پارسی گویان
ما باید با هم بمانیم، ما باید با هم بمیریم. زندگی دشوار بی تو، قصه ها تکرار بی تو، آدم هست هم نفسی بیزار بی تو.
به نام او که پناه ماست در هر لحظه، همراهان پارسی گو، هموطنان مهرجوی، یاران نیکوخو، سلام و درود به شما. خوش آمدید به پارسی گویان. با آرزوی اوقاتی آرام و نیک برای شما دعوت میکنیم با پارسی گویان همراه باشید. این برنامه رو تقدیم میکنیم با افتخار و احترام به همه شما یاران پارسی گو.
به دلانگیزی یک شعر، به چشم نوازی یک تابلوی نقاشی، میان تنین نوت‌های موسیقی، همراه با تخیل یک داستان در پرده نقره‌ای سینما و همدل با صدای قلم وقتی بر صفحه زندگی می‌نگارد.
پارسی گویان، رادیو ایران. زبان فارسی وحدت و هویت ملی ما ایرانیان را در طول تاریخ حفظ کرده است. این زبان آینه‌ای درخشان و تمام نماست که در آن میتوان فرهنگ اسلامی ایرانی را تماشا کرد و ظرف بروری نیست که اندیشه ها و انگیزه های نیاکان ما را در سراسر ایران زمین در خود جای داده است. دکتر محمد جعفر محمدزاده، نویسنده و پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی،
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزی ده و رهنمای. درباره ویژگی های شاهنامه فردوسی با هم صحبت می کردیم و شخصیت فردوسی و ارزش هایی که شخص فردوسی به داستان های ملی ما داده و به داستان هایی که در بخش های اساطیری و پهلوانی و تاریخی ما داریم، در منابع دیگر هم داریم، اما چون با شاهنامه فردوسی و در شاهنامه فردوسی ما اونها رو میخونیم، علاوه بر خوندن اون داستان ها به یک زبان حماسی که تونسته این حماسه ها رو تبدیل بکنه به خاطره جمعی یک ملت، با ارزش های دیگری از شاهنامه ما آشنا میشیم. فردوسی خودش بر این باور هست که همه چیز دنیا از بین رفتنی است و هر یادگاری که انسان به جای بگذاره، مخصوصا از جنس ماده اگر باشه، این یادگارها از بین میرن، اما فردوسی یادگاری که برای انسان گذاشته معتقده که این یادگاری از بین نخواهد رفت و میگه بناهای آباد گردد خراب ز باران و از تابش آفتاب. هر بنای آبادی، هر کاخ بلندی در اثر باران و تابش آفتاب از بین میره، اما میگه من چیکار کردم؟ پیفکندم از نظم کاخی بلند که از باد و باران نیابد گزند. فردوسی با این نظم خودش و با زبان خودش که اول گفتیم زبان حماسه است و داستانهای ملی ایران رو به خاطره جمعی ملت تبدیل کرده، زبان سخته و سنجیده و درستی داره که تونسته در طول بیش از 1000 سال و این زبان تونسته در این 1100 سال برای ما همچنان زبان معیار باقی بمونه، زبانیه که هم خودش رو محافظت کرده، هم محتوایی که با این زبان گفته شده محافظت شده و امروز پس از 1100 سال با همون زبان خونده میشه، نوشته میشه و فهمیده میشه و ارزش‌های محتوای این زبان رو در چند برنامه راجع به اون صحبت کردیم و امروز میخوام راجع به ارزش‌های واژگانی این زبان با هم صحبت بکنیم. شاهنامه فردوسی که چیزی حدود 60,000 بیت هست، پر است از واژگان خوب و متناسب و خوشاوایی که امروز هم کاربرد دارن و واژگانی که متاسفانه کمتر استفاده میشن و میتونه اگر این واژگان به درون زبان امروزی ما بیاد، زبان ما رو غنیتر و ارزشمندتر بکنه و نه تنها این واژگان بوی کهنگی نمیدن، بلکه این واژگان واژگانی هستن که با تکیه بر ظرفیت‌های درونی زبان که ظرفیت ترکیب سازی یا ظرفیت بهره‌وری از وندهای زبان فارسی است، این واژگان ساخته شده. بسیاری ساخته خود فردوسی است، بسیاری در منابع دیگر و متون دیگری هم بوده، بسیاری در اون زمان رایج بوده، ولی امروز ما اینها رو در شاهنامه میتونیم ببینیم و البته خود فردوسی هم در واژه سازی واقعا دست توانایی داشته و ما خیلی از واژه ها رو میتونیم ببینیم که ساخته خود فردوسی است. من در این برنامه میخوام تعدادی واژه رو مثال بزنم و تعدادی ترکیب رو که فردوسی به زبان ما هدیه داده. ببینید، یک ترکیبی درست کرده به اسم مایه‌ور. مایه‌ور به معنی دارا یا دارنده است یا ثروتمند. مثلا میگه مایه‌ورگاه، گاه به معنی تخته. وقتی میگه مایه‌ورگاه یعنی تخت گرانمایه. در شعرش هم اینجوری میاره که بگیرین، در پادشاهی جمشیده، بگیرین سر مایه ورگاه اوی، تو را زیبدن در جهان جاه اوی. مایه ورگاه پس یعنی تخت گران مایه. مایه ور ببینید چه ترکیب قشنگیه، یعنی ثروتمند، یعنی ارزشمند، یعنی سنگین، یعنی ثقیل و چقدر میتونه برای ما کاربرد داشته باشه. خورشخانه یک واژه، یک ترکیب بسیار خوب است، از دو تا واژه و از دو تا اسم خورش و خانه درست شده. میدونید یکی از ویژگی های زبان فارسی این است که از ترکیب دو اسم، اسم سومی به دست میاد که این اسم سوم دیگه نه اسم اول نه اسم دوم، مثل خورش خانه که دیگه خورش و خانه با هم ترکیب شده، تبدیل میشه به خورش خانه که دیگه نه خورش هست نه خانه. خورش خانه به معنی همون آشپزخانه یا مطبخ که در قدیم مطبخ میگفتن، در فارسی امروز آشپزخانه میگن. بعد شعرش هم اینه: کلید خورش خانه پادشاه، بدو داد دستور فرمان روا. خورش خانه یعنی آشپزخانه. باز خورشگر از یک اسم و یک پسوند این کلمه درست شده. خورشگر یعنی آشپز، یعنی طباخ. زهر گوشت از مرغ و از چار پای، خورشگر بیاورد یکی یک به جای. خورشگر به معنی آشپزه. ببین چقدر قشنگه، به جای این تعابیری که بالای این مغازه های اغذی فروشی و رستوران ها و اینا میزنن، اگر از این اسمها استفاده بشه چقدر میتونه زیبا باشه. واژه دیگر واژه وارون خوی هست. وارون خوی همون دیوانه است. دیو میدونید میگن که در قدیم معتقد بودن که دیو کاراش برعکسه، معکوسه. اینجا میگه وارون خوی، اشاره میکنه به دیو، که ما امروز مثلا از واژه هایی مثل عوضی، مثلا دیوانه اینا استفاده میکنیم. و وارون خوی هم یک ترکیب قشنگیه، میتونه به زبان ما ظرفیت بده. پس آیین ضحاک وارون خوی، چنان بود که چون می بودش آرزوی. یعنی ضحاک وارون خوی که یعنی روشش و سیرتش مثل دیو بوده. برمنش، برمنش واژه‌ایه که منش یعنی شخصیت، یعنی به اصطلاح منیت، یعنی یک بر که بر این اضافه شده معنی خودخواه و متکبر و خودپسند میده. برمنش، شه برمنش را خش آمد سخن، که آن سر و پروین رخ افکند بن. شه برمنش یعنی شه متکبر، شه خودخواه. گاهی اوقات هم در بعضی جاها ممکنه معنی مثبت هم البته داشته باشه.
کرانه تا کرانه با زبان فارسی، حرفهای عاشقانه با زبان فارسی. میخروشد واژه ها چون رود در رگهای من، لای لای مادرانه با زبان فارسی. می نویسم نامه هایم را به نسلیق عشق، نامه های دلبرانه با زبان فارسی. من که اهل وطن فارسی هم، گل سرخ چمن فارسی هم، حافظم باش و بخوان راز مرا، شعر ناب کهن فارسی هم. حافظم باش و بخوان راز مرا، شعر ناب کهن فارسی هم.
ترکیب دیگه ترکیب خامگویه. خامگوی، ما امروز از این ترکیب مثل بیهودگوی، مثل مفتگو، مثل کسی که وراج، حراف، اینجور تعابیر به کار میبریم. خامگوی یعنی بیهودگوی، یعنی مفتگوی، یعنی کسی که فکر نکرده و اندیشه نکرده حرف میزنه. چرا پیش تو کاوه خامگوی، به سان همالان کند سرخ روی. یعنی میخواد توهین بکنه به کاوه. این اطرافیانش به ضحاک میگن که تو چرا اجازه میدی که این کاوه خامگوی، این آدمی که حرف مفت میزنه، پیش تو حرف بزنه. این چقدر تعابیر قشنگی. بازارگاه، امروز ما متاسفانه در خیابونامون شاهد هستیم که مثلا واژه پاساژ و مال و اینجور واژه ها برای بازارها به کار میبرند. بازارگاه واژه قشنگیه، به معنی بازار روز، به معنی روزبازارهایی که ما به اصطلاح داریم که به اسم شنبه، یک شنبه، چند شنبه، به ویژه در شهرهای شمالی و اطراف ایران جز فرهنگ ایران هست، میگه چو کاوه برون شد ز درگاه شاه، بر او انجمن گشت بازارگاه. یعنی اهل بازار دور کاوه جمع شدن. بازارگاه پس میتونه به جای مال، به جای پاساج، به جای جمعه بازار، به جای بازار روز، اینها هم به کار برده بشه. فرسته یه واژه است، یک واژه است که به معنی پیامه، پیام یا پیغام یا پست. امروز من دیدم در بعضی از این فضاهای شبکه‌های اجتماعی به جای پست از فرسته استفاده میکنن. خیلی انتخاب درستی هست و خیلی به جا هست. خوب هست که ما از این واژه استفاده بکنیم. این در شاهنامه فردوسی هست، یک واژه‌ای است که متعلق به ماست، در زبان ما هست، کهنه نشده، گرد کهنگی بر اون ننشسته. به دل پر ز کین، به رخ پر ز چین، فرسته فرستاد زی شاه چین. فرسته یعنی پیغام یا پیام فرستاد به سمت شاه چین. دمادم باز واژه قشنگیه. دمادم یعنی پشت سر هم، یعنی پی در پی، یعنی متوالی. دمادم برون رفت لشکر ز شهر، ازان شاه نایافت شهر بهر. دمادم واژه قشنگیه. یا گریزش، گریزش فرار کردن، گریز مستره، یه جور مستره. که جستی سلامت ز چنگ نهنگ، به گاه گریزش نکردی درنگ. گریزش یعنی فرار. باز اضافه کردن اسم با یک پسوند، پندمند، مثل سودمند. پندمند یعنی پرفایده، یعنی سودمند. چون این گفت که نامه پندمند، از یک اسم و یک پسوند یک صفتی درست کرده که این صفت میتونه برای نامه بیاد، برای سخن بیاد، برای گفتار بیاد، برای هر چیز دیگه میتونه بیاد. چون این گفت که نامه پندمند، به نزد دو خورشید گشته بلند. باز ترکیبی که بخوام اینجا خدمت شما بگم، ترکیب مثلا داداوره. داد یعنی عدل، آور یعنی آورنده، یعنی اینا با هم ترکیب میشن، میشه دادآفرین، دادآور، کسی که اهل دادگریه، اهل عدالته. سوی آسمان سر برآورد راست، دادآور آنگاه فریاد خواست. اینجا صفتیه که برای خداوند به کار برده. واژه بعد تیزویر، چقدر واژه قشنگی، یعنی باهوش، یعنی زیرک، یعنی ویریا. در زبان فارسی باز داریم، در زبانهای ایرانی باز ویریا رو داریم یا ووریا رو داریم. همان بچه شیر ناخرد شیر، ستاند یکی موبدی تیزویر. تیزویر یعنی باهوش، یعنی هوشیار. یا گرمگوی یعنی خوشسخن، کسی که خوش صحبته، کسی که شیرین زبانه. ز بحر پرستندهی گرمگوی، نگردد جوان مرد پرخاش جوی. یا واژه تازنان یعنی بتاخت، به سرعت، سریع. بدو گفت خیره منه سر به خواب، برو تازنان نزد افراسیاب. تازنان همینجوری ما میتونیم واژه به کار. واژه پایکار یعنی عمله، کارگر، یعنی تکنسیان، میتونیم به جای اینها به کار ببریم. واژه آبچین، اینا اصلا یک تک واژه هستن. آبچین یعنی حوله، یعنی دستمال. خدمت شما عرض بکنم دستورز یعنی صنعتگر. واژه دستورز در شاهنامه داریم به معنی صنعتگر، پیشه‌ور، مکانیک. دستورز. واژه خدمت شما عرض کنم زینهارگیر، مثلا واژه زینهارگیر. اینا ترکیب هایی که درست میشه. زینهارگیر یعنی امانتدار یا زینهاردار یا امانتگیرنده. اینا شما شاهنامه فردوسی رو 60,000 بیتش رو بگردی، هزاران واژه و ترکیب میتونیم پیدا بکنیم که این هزاران واژه میتونه امروز در زبان ما کارایی داشته باشه و میتونه زبان ما رو غنی‌تر از این بکنه که هست. علت این که شاهنامه فردوسی بعد از این همه سال مانده است اینه که با تکیه بر ویژگی‌های درونی زبان تونسته واژه بسازه، ترکیب بسازه و ماندگار بشه و ما امروز هم میتونیم این کار رو بکنیم و هم میتونیم در منابعی که داریم مثل شاهنامه فردوسی، مثل تاریخ بیهقی، این واژه‌ها رو بیاریم و در فارسی امروز به کار ببریم. بدرود، شما رو به خدای بزرگ میسپارم تا نوبتی دیگر و برنامه دیگر.
زبان فارسی این در دریای دری، این تو میراث نیاکان، این زبان مادری، در تو پیدا فر ما، فرهنگ ما، آیین ما، از تو بر پارایت دانایی و دانشوری، در تو پیدا سر ما، فرهنگ ما، آیین ما، از تو بر پارایت دانایی و دانشوری.
افتاد.
منی که هرچه دارم از خدای مهربان دارم، زبان فارسی را دوست دارم تا که جان دارم. حدود 60 سال پیش با خود عهد بستم که زبان فارسی را پاس دارم تا زبان دارم. قسم خوردم که سرباز زبان فارسی باشم. بر این سوگند خواهم ماند تا تاب و توان دارم. به یمن پاسداری از زبان فارسی عمری است، زبانی گرم، جانی شعله‌ور، طبعی روان دارم.
آموزش زبان فارسی به علاقه‌مندان فراگیری این زبان در دیگر کشورها همواره روش‌های ویژه خود را دارد. یکی از استادانی که سالهاست پژوهشگر زبان فارسی اند آقای دکتر قهرمان سلیمانی اند. ایشان سالها رایزن فرهنگی کشورمان در کشورهای همچون تاجیکستان و روسیه بودند و درباره اهمیت آموزش زبان فارسی به علاقه‌مندان دیگر کشورها می‌گویند.
خب سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت همه شنوندگان عزیزی که در جای جای ایران عزیز و جهان صدای ما رو میشنوند.
میدونی هر کشوری، هر ملتی یه زبان فرهنگی داره. آلمان با زبان فلسفه حرف میزنه، ایتالیا با زبان نقاشی و پیکرسازی حرف میزنه، روسها با رمان حرف میزنن. فرهنگ ایرانی با زبان شعر تجلی پیدا میکنه در عرصه جهان و فکر میکنم که نخستین چیزی که برای یک زبان آموز زبان فارسی در پهنه جهان جلب توجه میکنه و علاقه‌مندیش رو جذب میکنه مسئله شعر فارسی است. اون چی که در حافظه فرهنگی جهان هم از میراث فرهنگی ایران رسوب کرده مسئله شعر فارسی است. مولانا، سعدی است، حافظ، شاهنامه فردوسی، خیام هست. یعنی میتونم بگم که تقریبا پرچمدار هویت فرهنگی و معنوی ما در گستره گیتی شعر فارسی است. البته نثر هم جایگاه والایی داره، ولی قطعا اگر بخواهیم که یک مؤلفه فرهنگی رو بیان کنیم که در واقع اصلی ترین شاخصه فرهنگی ما در پهنه جهان هست، مسئله شعر فارسی است. البته خب عرض کردم نثر هم جایگاه ویژه‌ای داره، ولی شعر فارسی اصلی ترین در واقع مؤلفه ای هست که در افکار عمومی جهان مورد توجه است. حالا جالب یک مثال کوچیک در همین حوزه بزنم. مثلا برای روس‌ها که آخرین مأموریت فرهنگی من در خارج از کشور بوده، خیام سخنگوی فرهنگ ایران هست. حالا برای غرب امروز مثلا مولانا سخنگوی بزرگ فرهنگ ایران هست، در یک دوره حافظ، در دوره سعدی سخنگوی فرهنگ ایران در جهان بوده. ولی عرض کردم در پهنه ها و اقلیم های فرهنگی متفاوت میشه گفت که چهره های متفاوتی این نمایندگی رو انجام میده.
چطور میشه یادگیری زبان فارسی رو برای این زبان آموزان شیرین تر کرد؟
ما راستش خیلی دیر شروع کردیم به پرداختن به این مسئله. این چیزی هم که امروز میبینید خب یه بخشی از فعالیتیه که خوشبختانه در سالهای اخیر شروع شده. به نسبت عقبه‌ای که کشورهای دیگر دنیا در معرفی زبانشون، حالا همه زبان ها هم نست، میشه به جرأت گفت 7-8 تا زبان هستن که در معماری فرهنگ جهان سهم دارن. بعضی زبان‌ها اگر از پهنه فرهنگی دنیا حذف بشن اتفاقی نمی‌افته، ولی 7-8 تا زبان هستن که اینا در معماری فرهنگ جهان سهیمن. زبان فارسی یکی از اون 7-8 فرهنگه و متاسفانه ما خیلی دیر شروع کردیم، خیلی دیر.
شما تا چندی دیگر عازم کشور هندوستان هستید برای ادامه فعالیت‌های تشویقی خودتون در حوزه زبان فارسی. در کشور هندوستان زبان فارسی اصلا چه جایگاهی داره؟ چقدر مردم این کشور به فراگیری این زبان علاقه‌مند هستن؟ اینها رو شما درباره‌اش صحبت کنید.
والا هند یک همون اسمی که روش هست شبه قاره است، قاره است در واقع. اون چی که هست هند یک دریاست. برای زبان فارسی هم از همین نوع، کشوری که 800 سال زبان فارسی زبان دیوانیش بوده، علل قاعده خب خیلی جایگاه والایی داره. همین الان میتونم بگم بالای 130 کرسی زبان فارسی ما در دانشگاه های هند داریم و این تعداد فکر میکنم حتی در ایران هم ما 130 تا کرسی زبان فارسی
نداریم. اینها کرسی‌هایی هستند که بر مبنای نظام آموزشی دولت هند استاد دارن، دانشجو دارن، آموزش می‌بینن، منابع درسی دارن. خود این رقم نشون دهنده حضور اکنونی زبان فارسی در پهنه البته مطالعات دانشگاهی است. یک وقتی روزی روزگاری اگه 300 سال پیش ما زبان دیوانی هند هم گزارشی که میدیم میگیم که زبان فارسی بوده، امروز البته چنین نیست. البته یک سندی در سال 2020 دولت هند منتشر کرده